سلام ای تکیه‌گاه دل‌های خسته، سلام ای پناه دل‌های شکسته. سلام ای رأفت بی پایان، سلام ای مهربانی بیکران، ای مهربانی بیکران، زامن بی پناه، زامن بی پناه. سلام ای آب خراسان، خراسانی، سلام، سلام ای دستگیر دست‌های خالی، دست‌های خالی. سلام ای یاور ضعفا، سلام ای معین فقرا. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دلتون پر از نور اجابت، چشمتون پر از شور سعادت، زیارت از راه دورتون قبول باشه. الهی که بهترین ها نصیب و روزی شما، ملت همیشه قهرمان ایران عزیز و اسلامی باشه.
هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم، تنها محبوب من توی، زیباترین احساس در قلب محجوب من توی. من میمانم کنار تو، بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کنم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
اگه صدای ما رو میشنوید یعنی در یکی از پر انرژی ترین ایستگاه‌های رادیویی کشور هستید، رادیو ورزش و مجله خبری ورزشی صبح و ورزش. همکارم معصومه کیانی بخشی رو درباره یکی از مهمترین رقابت‌های تنیس بین المللی آماده کرده که با هم میشنویم.
اتفاق جالب روز گذشته ورزش بانوان در تنیس افتاد، جایی که میرا آندریوا قهرمان رولان گاروس 2026 شد. نتیجه این تنیسباز 19 ساله یه دستاورد تاریخیه، چرا که جوان‌ترین تنیسوریه که از سال 1992 موفق به فتح رولان گاروس شده و اکنون به رتبه ششم جهان صعود کرده. میرا از یک پدیده نوظهور به یک قهرمان گرند اسلم تبدیل شده و حالا در حال تسخیر دنیای تنیسه. هانا سلطانی تنیسور کشورمون هم معتقد او از سالها پیش مسیری رو برای رسیدن به این نقطه طی کرده.
کلن به عنوان یه دختر 19 ساله خیلی منتالی قوی داره. من میدونم که از دوستام حتی فیوچرز که باهاش ترکیه بازی میکرد و اینا، یه آدمی بوده که 4 هفته فیوچرز مثلا مگاستوری زده و یهو اینقدر لول اپ کرده که به این حالت رسیده و رفته بزرگسال بازی کرده که تو همچین تورنمنتی ها هم پوینت گرفته، هم رنگ گرفته و اینا. واقعا نمیدونم راجع به چی بگم، ولی خیلی آدم خفنیه. من یعنی شخصا خیلی دوستش دارم تو این سن، انقدر منتال قوی، انقدر روتین تمرین کنی تو این سن، مثلا از 17 سالگی همچین اتفاقی برات بیفته. میرا آندروا تو همچین سنی همچین کاری کرده، خب خیلی واقعا کار سختی آسون نیست. مثلا که سابالنکا تو 8 باخت هممون شوک شده بودیم که فکر می‌کردیم مثلا قرار عوض شدن. موقعی که این اتفاق برای میرا افتاد خیلی خب برامون جالب بود و اینا.
اما در کشور ما هم مشکات و زهرا صفی و ماندگار فرزامی راهی رو شروع کردن و در سن جوانی موفق بودن.
ما تازه از 18 سالگی شروع کردیم فیوچرز زدن و مثلا تو ایران هم چیزی اصلا نداریم. ما خودمون باید بریم خارج از کشور، تو تمام کشورها هست ولی ما مثلا تو ایران برای خانوما نداریم.
نظر فنی خانم توافی سرمربی تیم ملی تنیس پایه کشورمون.
دختری که تو 18 سالگی میاد رولان گاروس میاد فینال قهرمان میشه، طبیعتا از سن پایه همه برنامه‌ریزی‌هاش درست بوده، یعنی بیس تنیسش درست ساخته شده، زمان بندی تمرینش مرحله به مرحله درست پیش رفته، به موقع بدنسازی شروع شده، تغذیه‌اش شروع شده. یعنی در واقع این آدم که تو این سن به یه سطح اینطوری میرسه، از سالها پیش همه چیش مرتب و منظم بوده که ما متاسفانه اینو تو ایران خیلی خیلی کم داریم، خیلی کم.
اگه به چند سال قبل برگردیم به پدیده‌ای به اسم ارغوان رضایی میرسیم که سرمربی تیم ملی ایران شده.
اونم تالنتی و سرسخت. خب این که تو انقدر مغزت اینجوری باشه، واقعا انقدر تالنت باشی، خیلی با آدم کمک کنه. مثلا ماندگار همچین آدمیه و این که الانم مربی تیم ملی ایران شده، واقعا خیلی خوشحالم که یه کسی مربی شده که این همه تجربه داشته و اینکه بیاد به بچه‌ها خیلی چیزا رو یاد بده.
این مسابقات و قهرمانی میرا بهانه‌ای شد تا گریزی به تنیس ایران هم بزنه.
اینجا رادیو ورزش، قرار صبحگاهی کسانی که دوست دارن روزشون رو با انرژی و لبخند آغاز کنن و اگه علاقمند به پیگیری اخبار و حواشی هم هستید حتما همراه باشید هر صبح با مجله خبری ورزشی صبح و ورزش که البته سوال نظرسنجی هم داره. سوال امروز ما این بود که با توجه به بازی‌های دوستانه تیم ملی بلژیک، به نظر شما خطرناک‌ترین بازیکن این تیم چه کسی است؟ گزینه 1 جرمی دوکو، گزینه 2 لئاندرو تروسا، گزینه 3 روملو لوکاکو و گزینه 4 کوین دبروینه. خب قرار شد که دوستان عزیز پیامک ارسال کنن به 30306 یا از این طریق در نظرسنجی شرکت کنن یا اینکه برید به پیام رسان بله و در کانال رادیو ورزش حضور داشته باشید، اونجا گزینه خودتون رو اعلام کنید. آقای محمد ملکی از گرمسار که به حال پیامک رو انتخاب کردن، گفتن گزینه 4 یعنی دبروینه و گفتن که عشق است پرسپولیس. احسان تقی‌زاده از تهران و از اون طرف اسکندر بلوکی از گیلان، هر دو نظرشون روی گزینه 2 یعنی تروساس، و اما آقا حسام حسینی از کرج گفتن که گزینه 4 دبروینه. آقا مشتبه محجوب از اصفهان، نه 1 نه 4 گفتن گزینه 3 یعنی روملو لوکاکو. علاقمندان به فوتبال همچنان در مستطیل سبز حضور داشته باشید. قراره سری بزنیم به فوتبال اروپا و آقای شهرام نوروزی.
فوتبال آن سوی مرزها.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، 8:13 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست. صبح و ورزش رو همچنان میشنوید تا دو ساعت 9 صبح خدمت شما هستیم. آرمانشان مرتبط با اخبار فوتبال جهان رو میشنوید و بریم سراغ دوست و همکار بسیار عزیزم آرش اسدی نازنین که روی خط ارتباطی ما حضور داره. آرش جان درود بر تو، صبحت بخیر.
به نام خدا، سلام عرض ادب و احترام خدمت شهرام جان نوروزی، شنوندگان عزیز، هم با شما هستم شهرام جان.
خیلی ممنون، متشکرم. آرش جان، حریفان ما در دور گروهی رقابت‌های جام جهانی به میدان رفتن در بازی طلا بکنی.
دقیقاً همینطوره. خب ابتدا بازی بلژیک و مصر آغاز بکنیم، که بعد از ظهر روز گذشته انجام شد و بلژیک با 5 گل تونست رو درهم کوبید. نشون میده که تیم کاملا آماده رو داره، از لیاندرو تروسا رو، چارل دکتلار و کوین دی بروینه و لوک باکیو و سایر بازیکنایی که تونستن برای بلژیک گلزنی بکنن، تا این تیم کاملا آماده خودش رو مهیای حضور در جام جهانی بکنه. خب شاید برتری 5-0 بلژیک مقابل تونس جرام جان تا حدودی قدرت بلژیک رو به رخ کشید. البته که باز بازی تاتوکاتی رو نمیشه خیلی روش حساب کرد، اما به هر شکل معمولا نشان از آمادگی اون تیم
بله.
و بلژیک هم خب از ابتدا مشخص بود که یکی از تیم‌های قدرتمند نه تنها گروه جی که تیم ملی فوتبال کشور اونم حضور داره، بلکه حتی یکی از مدعیان و عنوان قهرمانی هم ازش نام می‌برن.
بله.
مدت‌ها بعد بلژیک و ستراش بتونه قهرمانی رو به دست بیاره. در دیگر بازی شب گذشته تیم‌های هم گروه ما مهم‌ترین نتیجه انگلیس 1-0 نیوزلند یا زلاند نورو شکست داد. نکته اینکه حالا خب حریکه تکل بازی رو به ثمر رسوند. برمیگردیم به اون صحبت کریس وود در پایان بازی اول که با هایتی 4 گل بازی رو واگذار کردند و کریس وود گفت این بازی رو به عنوان قدرت یا در واقع حالا میزان میانگین بازی تیم فوتبال نیوزیلند در نظر نگیرید. حالا نشون میده که خب زلاند نو حالا یا نیوزیلند کم کم داره با توجه به اینکه بازی بیشتری رو برگزار میکنه،
حداقل دیشب مقاومت خیلی زیادی جلوی انگلیسی ها داشت.
دقیقاً حالا اینکه با اکثر بازیکنان این تیم تو لیگ جزیره حالا یا لیگ دست اول یا لیگ برتر بیشتر لیگ دست اول دارن بازی میکنن، آشنایی خوبی با فوتبال انگلیس دارن، خب قطعاً تاثیرگذار بوده. از اون طرف هم به هر شکلی بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمون و قطعاً آنالیزورهای تیم ملی بازیکنان و اعضای کادر فنی که در سفر بودن و خود رسول به اسپانیا رسیدند و باز از اونجا حرکت کردن به سمت مکزیک، آرزو موفقیت به بایت مجید برشک آنالیزورها حتما قطعا بارها و بارها به خصوص بازی شب گذشته گلاندرو بررسی کردن تا انشالله تیم ملی در اولین بازی بتونه با موفقیت بازی رو پشت سر بگذاره. و دیگر همگروهی ما هم بامداد امروز در واقع با برزیل بازی کرد. مصر هم یه بازی خیلی خوب را از خودش به نمایش گذاشت، درسته 2-1 مغلوب برزیل شد، برزیلی که با برنو گیمارش و انری گلزنی کردن، از اون طرف هم مصطفی زیکو خیلی سریع گل شصتمی رو به ثمر رسوند، برنوگی مارش خیلی زود گل زد، بعد زیکو مساوی کرد و در نهایت انری گل پیروزی رو برای آیه کارلو آنجلوتی به ثمر رسوند. تا در نهایت هر سه حریف ما به نظرم با نتایج تقریبا قابل قبول بازی تدارکاتیشون رو تقریبا
تموم کردن،
آره برسونن، چه مصر چه زولاندنو چه بلژیک، و دیگه همه چیز باید انشالله مهیا باشه برای تیم ملی فوتبال کشور. هم خب دیگه آخرین بازیمون رو برگزار کردیم، خیلی بعید دیگه دام خوردت ما یه بازی تدارکاتی داشته باشیم تو مکزیک. به هر شکل امیدواریم که انشالله بهترین نتایج رو
انشالله رقم بزنه. از سایر مسابقات هم بگیم که جذاب بود، مثلا بازی پرتغال شیلی بود که پرتغال برد، یه گل فوق العاده هم برونو فرناندز زد،
یه گل فوق العاده زد، البته دو تا اخراجی داشت، یعنی درسته دوستانه بود اما خیلی هم بودم
حالا کردن. سر اخراجی لیاو الان یه بحثی هست، حالا شیلی که اصلا نفر در واقع تو جام جهانی نیست. الان یه بحث و صحبتی هستش که لیاو آیا محرومیتش در بازی تدارکاتی دو بعدی که پیش رو هست، فکر کنم یه بازی دیگه پرتغال داره، اونجا اعمال میشه یا اصلا این اخراج تأثیری روی جام جهانی نداره؟ چون من شنیدم طبق شرایطی تو قانون، حالا نمیدونم تا چقدر حرف من درست است، اگر در واقع اون اخراج در بازی دوستانه صورت بگیره و خطا و در واقع رفتار غیر ورزشی خاصی باشه، قطعا با واکنش فیفا مواجه میشه و ممکنه که تأثیر بذاره روی نخستین بازی پرتغال تو جام جهانی.
دقیقاً اگر خطای غیر ورزشی محسوب بشه و
بله بله
ورود بکنه، دقیقاً
چون مدت چاشنی این درگیری هم بالا بود دیگه، همچین
آره.
ملایم نبود که بگیم مثلا فیفا به راحتی از کنارش بگذره.
به همین دلیل نگرانی هم برای تیم ملی پرتغال به وجود اومده، باید ببینن واکنش فیفا چه خواهد بود، شاید کار به جایی برسه که رافائلیو بازی اول رو از دست بده.
بله.
از حالا بحث محرومیت‌ها و بازیکنایی که به جام جهانی ممکنه نرسن صحبت کردید، راجع عراق من صحبت بکنم که
بله.
یحیی رو به دلیل مصدومیت از دست
از دست
بهترین بازیکنانش رو گرام آرنولد مجبور شد که از لیست خارج بکنه و البته
بله.
احمد مکنزی رو جایگزین کرد. ضمن اینکه خبر خوبم برای تیم ملی فرانسه بود اینکه ویلیام سالیبا به تمرینات
برگشت.
آره دوشنبه بازی با ایرلند هم میتونه بازی بکنه و این خبر خوبی بود برای خط دفاعی
بله.
فرانسه که بازی با سایر آج بازی رو واگذار کردن.
بازی آلمان آمریکا هم بازی جذابی بود و حالا یه چیزی که برای خود من آرش خیلی جذاب بود این پیراهنای تیم ملی آلمانه که دقیقا منو برد به همون جام جهانی 1990 و در واقع به 36 سال پیش که تیم ملی آلمان تقریبا با همین پیرهن اومد قهرمان جام جهانی شد و یه حالت خاطر انگیز و نوستالژیکی داشت این پیرهن.
دقیقا همینطوره. حالا یک پیرهن آلمان که معمولا آلمان ها پیرهن های انصافاً خوشگلی به تن
بله،
در جام جهانی های مختلف، ضمن اینکه حضور پرتعداد تماشاگران هم توی شیکاگو بخش قابل توجه بود و البته خب باز هم مانوئل نویر بازی نکرده بود و با من در دروازه بود، به نظر میاد که یورگن ناگلزمن انتخابش رو انجام داده با من باید دروازه‌بان اصلی آلمان باشه. حالا چرا؟ چون
خب هنوز آماده نیست، مصدومه و توی فهرست مثلا قرار نگرفت.
خب الان همین دیگه، الان کارشناس آلمان روز گذشته باز
انتقاد کردن نسبت به تصمیم.
دلیل بازگشت مانوئل نویر تو این شرایط چی بوده که حالا مانوئل نویر 40 ساله بیاد و دروازه‌بان مصدوم رو نیمکت بچینه؟ هم به هر شکل اعتبار خودش رو زیر سوال
ببره. ضمن که با منم حالا درست یه گل فوق‌العاده خورد که هر گلری هر دروازه‌بانی بود می‌خورد، ولی دقایق پایانی دو سه تا حرکت فوق‌العاده داشت با من، وگرنه نتیجه رو مساوی می‌کرد جلوی آمریکا. 2-1 بردن بازی رو.
بله گفتن دیگه، همین رو کارشناسان گفتن که آقا با من تو این به خصوص یک فصل اخیر فوق‌العاده بوده، حاشیه‌ای نداشته، هر زمانی هم که ازش دعوت کردن بازی کرده.
یه مقدار احساس میکنم حالا دلچرکی نما هستا، چون دیروز یه مصاحبه‌ای کرد که البته گفت من در خدمت تیم ملی آلمانم و در کنار تیم هستم و اینا، ولی مشخصه یه مقدار از نظر روحی افتاده با من.
حالا من فکر میکنم ناگلزمن این دو تا بازی رو ثابت ازش استفاده کرد تو به نوعی متوجهش بکنه که در دروازه‌بان اول خود او خواهد بود، حتی اگر مانادو یا هم روی نیمکت باشه یا حتی با آمادگی درست که خیلی بعیده بخواد این بیست رو انجام بده، چون اون وقت اگر اتفاقی بیفته و مانوئل نویر روی گلها در واقع اشتباهی رو انجام بده اون وقت تمامی تقصیرات گردن
بله. فشار خیلی بدی رو متحمل خواهد شد،
خودش باید پاسخگو باشه.
آرژانتین هم که بدون مسی هندوراس رو برد بامداد امروز.
بدون مسی هندوراس رو دو بار سفر لو.
به خاطر اون مسئولیت عضلانی فعلا داره آقای اسکالونی مدارا میکنه با مسی.
دقیقاً داره استراحت میکنه تا آماده بشه لیونل مسی در جام جهانی ازش استفاده بکنه. ترکیه 2-1 ونزوئلا رو شکست داد. آربا گولر روی هر دو تا گل
تاثیرگذار بود.
مستقیم داشت و به نظر میاد که از ستاره‌های بیچون و چرای هم تیم ملی ترکیه هم جام جهانی تو این دور از رقابت‌ها باشه. و
سوئیس و استرالیا هم 1-1 شدن. اونم هر... چون هر دوشون تو جام جهانی هم بازی مهمی محسوب شد توی بازی تدارکاتی.
هم باز دو تا تو جام جهانی هستن. بازیشون 1-1 شد. اسکاتلند هم 4-0 بوریوی رو شکست داد. کیپورت 3-0 برمودا رو شکست داد. قطر و السالوادور هم بازیشون
0-0
شد. مساوی به پایان رسید. یه نکته راجع به این بازی فیفا که خیلی بین نوجوانا و جوانام
بله
البته خیلی از فوتبالیستای محرق خودمون هم بازی میکنن، یه پیشبینی انجام داده و جالبه که گفته اسپانیا قهرمان جام جهانی میشه. نکته این که هر چهار دوره گذشته یعنی 2010 2014 2018 و 2022 رو هم درست پیش
می‌کردن.
آره خیلی از علاقمندا منتظرن ببینن واقعا اسپانیا رو
بسیار عالی
مال مالکانش این میتونه جام جهانی رو به دست بیاره یا مدعیان دیگر.
امشب هم یه چند تا بازی برگزار میشه. کرواسی و اسلوونی هست و مراکش نروژ و اکوادور گواتمالا و اونایی که مهمتر است.
آره
من یه نکته رو حیفم یاد باد به اشتراک نگذارم، یه مختصر در مورد صحبت کنیم. این مسی چه علاقی دارن به اسمایی که میذارن رو خودشون، مثلا
مصطفی زیکو
یا مثلا ترزگه یا نمیدونم مثلا یه دونه دیگه زیزو هم دارن.
آره
درسته، خیلی علاقه دارن که اسم این چنینی هم رو خودشون بذارن. بعد جالب اینجاست که اسمشون هم تو فهرست همین جوری میره، یعنی به همین شکل در واقع استفاده میشه تو مسابقات و تورنمنت‌ها.
اشاره کردید محمود زیزو داشت اگه اشتباه نکنم. بله ترزگه بود، محمود ترزگه داشتن، مصطفی زیزو داشتن، الان مصطفی زیکو
یه نکته جالبی
ثانویه برزیلی دارد.
آره خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آرشون دست درد نکنه، استفاده کردیم. تا فردا تو رو به خدای بزرگ میسپارم.
مراقب خودت باش. خدا نگهدار.
خدا
اینجا رادیو ورزش ایستگاه صبحگاهی خبر نشاط و هیجان و این برنامه هم که تقدیمتون میشه مجله خبری ورزشی صبح و ورزشه. با توجه به اینکه تو این برنامه درباره بازیکنان تیم بلژیک که همگروهی ما هم هستن در جام جهانی صحبت کردیم، بد نیست که بریم سراغ معرفی تیم بلژیک که این کار آقای محمدی یزدانیان برامون انجام داده.
بلژیک میراث نسل طلایی، آزمون نسل تازه. بلژیک وارد جام جهانی 2026 میشه، در حالی که شاید برای نخستین بار بیش از یک دهه گذشته دیگه جز به مدعیان اصلی قهرمانی محسوب نمیشه. این همون تفاوت بزرگ با سالهای 2014 تا 2022 دوره‌ای که شیاطین سرخ تقریبا در تمام تورنمنت‌ها با برچسب مدعی وارد میشدن، تیمی که در رنکینگ فیفا صدرنشین هم بود. ستاره‌هاش در بزرگترین باشگاه‌های جهان بازی می‌کردند و بسیار معتقد بودند بهترین نسل تاریخ فوتبال بلژیک را در اختیار دارند. اما فوتبال همیشه با استعداد به قهرمان پاداش نمی‌ده. گاهی زمان‌بندی، شخصیت و جزئیات مسابقات بزرگ مهمتر از کیفیت فنی هستند و بلژیک شاید بزرگترین قربانی همین حقیقت در دو دهه اخیر باشد. شیاطین سرخ سال‌ها با ترکیبی از تیبو کورتوا، ونسان کامپانی، توبی آلدرویرل، یان فرتونگن، کوین دیبروینه، ادن هازارد و روملو لوکاکو به میدون رفتن. نسلی که روی کاغذ میتونست هر تیمی رو شکست بده، اما هر بار چیزی کم بود. در جام جهانی 2014 مقابل آرژانتین متوقف شدن. در یورو 2016 برابر ویلز شکست خوردن. در یورو 2020 برابر ایتالیا حذف شدند و کنار رفتند و در جام جهانی 2018 جایی که شاید بهترین فرصت تاریخ فوتبال بلژیک برای فتح جهان بود، در نیمه نهایی برابر فرانسه متوقف شدند. همون مسابقه‌ای که هنوز برای بسیاری از هواداران بلژیک بزرگترین حسرت فوتبال کشورشون محسوب میشه، چون احساس میشد اگر از صد فرانسه عبور میکردند جام جهانی تنها یک قدم با بروکسل فاصله داشت. اما این اتفاق هرگز رخ نداد. در عوض نسل طلایی آرام آرام پیر شد. جام جهانی 2022 پایان نمادین آن نسل بود. بلژیک در قطر حتی نتونست از مرحله گروهی صعود کنه. تیمی که سالها در میان مدعیان قهرمانی قرار داشت، ناگهان خیلی زودتر از انتظار به خونه بازگشت. اما اکنون داستان متفاوته. نسلی تازه در حال شکل گرفتنه. نسلی که شاید از نظر نام و شهرت با نسل کوین دی بروینه و ادن هازارد قابل مقایسه نباشه. اما یک مزیت مهم داره که انتظارات نسبت به این تیم کمتره. گاهی در فوتبال همین موضوع میتونه خطرناکترین سلاح باشه. در جام جهانی 2026 بلژیک در گروهی قرار گرفته که ایران، مصر و نیوزلند دیگر اعضای اون گروه هستن. گروهی که روی کاغذ آسون به نظر میرسه، اما برای بلژیک میتونه به همون اندازه فریبنده باشه. اونها میدونن فوتبال آسیا دیگر اون قاره‌ای نیست که بتونن با غرور از کنار اون عبور کنن. همین مسئله باعث میشه حضور ایران در این گروه از نگاه بلژیکی‌ها صرفاً یک مسابقه معمولی نباشه. زیر تاریخ نشون داده شیاطین سرخ همیشه مقابل تیم‌های خارج از دایره سنتی قدرت‌های فوتبال آسوده نبودن. در جام جهانی 94 در برابر عربستان سعودی شکست خوردند و در جام جهانی 2018 نیز در برابر ژاپن تا آستانه حذف پیش رفتند و حالا در جام جهانی پیشرو شیاطین سرخ با یک پرسش قدیمی روبرو هستند. آیا این نسل جدید میتونه کاری انجام بده که نسل طلایی نتونست؟ آیا تیمی که دیگر بهترین بازیکن جهان را در هر پست در اختیار نداره میتونه به جایی برسه؟ این بزرگترین سوال فوتبال بلژیک در جام جهانی 2026ه. سوالی که پاسخ اون شاید سرنوشت یکی از پیچیده‌ترین و جذاب‌ترین تیم‌های جام جهانی رو مشخص می‌کنه.
ممنون از این که این برنامه رو انتخاب کردید از رادیو ورزش برای شنیدن. سپاسگزارم دوستان بزرگوار. ما همچنان در کنار شما هستیم انشاءالله تا حوالی ساعت 9 صبح با مجله خبری ورزشی صبح و ورزش.
هر خبر یک روایت است.
ما در یک مواجهه کاملا انسان رسانه‌ای قرار داریم.
هر روایت یک زاویه دید.
آمریکایی‌ها از ما خواستند که آتش بس بدیم.
جنگ امروز جنگ روایت هاست.
ترامپ داره مرتب با لفاظی داره زمان رو تمدید میکنه.
و سلاح ما آگاهی.
اینجا کلمات نیستند که دارند جنگ رو سرنوشتش رو تعیین میکنند. اقدام و عمل است که داره سرنوشت جنگ رو تعیین میکنند.
نبض آگاهی.
دوستان بزرگوار، امروز به 100مین روز از جنگ رمضان رسیدیم. در این بازه زمانی شاهد بودیم که نبردها از فضای فیزیکی به فضای شناختی و مدیریت افکار مردم منتقل شده. برای بررسی ابعاد این نبرد ذهنی و راهکارهای مقابله با اون، امروز میزبان دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل سیاسی و متخصص جنگ شناختی هستیم. آقای دکتر داوودی سلام به شما، صبح و روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما خانم فرجی و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و خیر دارم و خدمت شما.
بزرگوارید، خیلی متشکرم. آقای دکتر، من دو تا سوال دارم از خدمت شما. سوال اولم اینه، اگه بخوایم تخصصی تر به این موضوع نگاه کنیم، توی این 100 روز گذشته کدوم روش ها تأثیرگذاری بیشتری روی افکار عمومی داشتن، مثلا توی فضای مجازی یا رسانه ها، و از نظر شما این ابزارها چقدر تونستن روی اتفاقات میدانی اثر بگذارن؟
ببینید، امریکایی ها معمولا روششون اینه که با 100% توانشون روی یک موضوعی متمرکز میشن، اما امکان داره که از 30% استفاده بکنن.
بله.
40% استفاده کنن. چرا؟ چون مخاطب یا مردم یا کشور هدفشون اون لوجستیک و اون عقبه رو ببینه و در واقع یه جورایی بترسه از اینکه نکنه در معرض قرار بگیره، نکنه بزنه، نکنه. این عبارت نکنه نکنه این زیاد در ذهن در واقع مخاطب خواهد چرخید. برای همین قبل از این که اصلا وارد جنگ بشه، به اندازه توانی که تونسته نشان بدهد جنگ رو برده. حالا اینکه چقدر شد به کار بگیره بسته به اختزاعات شرایط و در واقع موضوعات مختلف داره. اما یکی از مهمترین روش هایی که امریکایی ها و اسرائیلی ها استفاده کردن در این جنگ 100 روزه تمرکز روی مفهومی تحت عنوان تحقیر زودهنگام بود. تمام تلاش